بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در احکام بیع فضولی، القول فی المجیز، راجع به مسئله ثانیه بود که عنوان مسئله این است: لو باع شیئا لنفسه ثم ملکه فاجاز. اگر بایع فضولی مبیع را بفروشد به این نیت که بیع برای خودش باشد، ثمن برای خودش باشد، بعد سپس مالک مبیع بشه، بره مبیع رو از مالک اصلی خودش بخرد، به ملک خودش وارد کند، اکنون که وارد ملک او شده فاجازه، بیع فضولی اول را که بیع اول بود اجازه داد. در اینجا دو تا بیع واقع شده: یک بیع اول که فضولی است، خود بایع فضول منعقد کرده، بیع دوم که بیع صحیح غیر فضولی، بایع فضول میره مبیع را از مالک اصلی میخرد. خب در بیع ثانی که صحیح هست شکی نیست، جای بحث نیست، بحث راجع به بیع اول است، اون بیع فضولی. اکنون بایع فضول با مالک بالفعل یکی شدن، یک نفرن. حالا مالک بالفعل میخواد اجازه بدهد، میشه مالک مجیز. مالک مجیز و بایع فضول یک نفر هستند در حین اجازه. آیا این عقد فضولی و این اجازه صحیح است یا نه؟ سه نظریه بین فقها شیعه بود. یک نظر، نظر شیخ طوسی بود و اتباعش، که میگفتن بیع فضولی صحیح است، حتی نیازی به اجازه هم ندارد. نظر دوم نظر محقق حلی بود، میفرمود بیع فضولی صحیح است به شرط اجازه. نظر سوم نظر محقق کرکی بود و اتباعش مثل صاحب جواهر و صاحب مقابس الانوار محقق تستری که فرمودن بیع فضولی باطل است، حتی با اجازه هم باطل است و تصحیح نمی شود. به هفت وجه تمسک کردن. وجه هفتم اخبار و روایات بود. اخبار عامه که نهی میکنن لا تبع ما لیس عندک، و اخبار خاصه‌ای که در خصوص مورد وارد شده است. جناب شیخ در ابتدا تلاش کردن اخبار رو توجیه کنن، در نهایت فرمود فل انصاف. انصاف اینه که این اخبار ظهور داره در من و بطلان یک چنین بیعی و نمیشه کاریش کرد. مناقشاتی هم که بر این ظهور وارد شد و خود شیخ متصدی رفع مناقشات شد و مؤیدات آورد. بعد که جناب شیخ اعتراف فرمود به تمامیت ظهور این روایات در بطلان این بیع، حالا جناب شیخ میخوان بیان بفرمان که مورد این روایات و موضوع این روایات که دلالت بر بطلان بیع میکنه کجاست. در اینجا به نظر میرسد که جناب شیخ دارن متحافظ با نظر قبلیشون ورود بحث میکنن، که حالا این رو در متن انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. جناب شیخ میفرمایند برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای مکاسب رو بحث میکنیم، طبق طبع کنگره مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف جلد سوم صفحه 454: ثم ان الواجب علی کل تقدیر هو الاقتصار علی مورد الروایات. واجب است بر هر تقدیر که ما اقتصار کنیم حکممون رو بر مورد روایات. و هو ما لو باع البائع لنفسه، و اون مورد در جایی است که بایع بیع کرده باشد برای نفس خودش. اما اگر بایع بیع کرده باشد برای نفس مالک، روایات نسبت به این مورد ساکتند، ما نمیتونیم از روایات حکم به بطلان کنیم. وشتر المشتری غیر مترقب لاجازت المالک، از طرف دیگه مشتری هم اشتراع کرده است غیر مترقب لاجازت المالک، بدون اینکه منتظر اجازه مالک باشه. ولال اجازت البایع اذا صار مالکا، و همچنین منتظر اجازه بایع فضولی هم اذا صار مالکا، زمانی که مالک بشود هم نیست. گویا مشتری نه اجازه مالک اول را لازم میدونه برای صحت شراء خودش و نه اجازه بایع فضولی که میشه مالک ثانی، اجازه او رو هم لازم نمیدونه. همین که میگه من خریداری کردم، مال من شده، باید به من برسانید، چه میخواید اجازه بدید چه میخواید اجازه ندید. جناب شیخ میتونه این مورده و این مورد باطله. یک چنین عقد فضولی در با این شرایط باطله. ما عرضمون اینه که حضرت شیخ، شما خودتون قبلا بحث کردید که قصد بایع که بیع لنفسهی باشد یا لغیرهی باشد، ضرری به صحت انشاء او نمیزند. این هیچ مدخلیتی در صحت انشاء مدلول عقد که بعت و اشتریت باشه نداره. این که بعت و لأیه شخصن، لأیه قرزن، لأیه قصدن، اینا داخل در مدلول و مفهوم مورد انشاء خود صیغه نیست، لذا دخلی در صحت و بطلان عقد نمیتونه داشته باشه. لذا اینکه میفرمایید شما مورد بطلان انحصار داره به جایی که با البائع لنفسهی، این محل سواله، محل خدشه است. مطلب دوم اینکه میفرمایید که مشتری مترقب اجازه نیست. چون مشتری مترقب اجازه نیست باطله. میگیم این هم مدخلیتی در صحت و بطلان عقد نداره، در صورتی که اجازه بیاید. اینکه مشتری فرض بفرمایید جاهل است به احکام شرع، یا اینکه اصلا ملتزم به احکام شرع نیست، که دلیل نمیشه تا عقدی که بسته باطل بشه. این ربطی به صحت و بطلان نفس عقد نداره. لذا این قیودی که شما دارید وارد میکنید، این قیود به نظر میرسد که هرچند ممکنه در مورد روایات بوده باشه، اما این قیود، قیود موضوع روایات نیست. توجه داشته باشید، اون چه که ما باید در استنباط احکام شرعی از روایات مورد لحاظ قرار بدیم، اینه که ببینیم موضوع حکم شرعی چه قیودی در موضوع حکم به عنوان موضوع اخذ شده، نه اینکه ببینیم مورد سوال چه موردیه. خصوصیت مورد موجب خصوصیت موضوع حکم در بسیاری از جاها نیست. از جمله اینکه آقا مشتری مترقب اجازه هست یا مترقب اجازه نیست، خب نباشه. اینکه موضوع حکم شرعی رو تغییر نمیده که، مدخلیتی در موضوع حکم نداره. اینکه مشتری چی فکر میکنه، این اهمیتی نداره در این که ببینیم حکم شرعی این عقد عند الله و عند الشارع چیست. مشتری هر چی دلش میخواد فکر بکنه بکنه، مدخلیتی در موضوع حکم ندارد. لذا این به اصطلاح این که جناب شیخ دارن این قیود رو وارد میکنن در موضوع حکم روایات، این قیود به نظر میرسد که نیازی نیست. و هذا هو الذی ذکره العلامه فی التذکره نافیان للخلاف فی فساده. نکته بعد این است که جناب شیخ می‌فرمان همین مورد با این دوتا قیدی که ما گفتیم همانی است که ذکرش کرده از علامه در تذکره، در حالی که نفی میکند خلاف اختلافی را در بین فقهای اصحاب در فسادش، یعنی قائل هستش به عدم وجود اختلاف در بطلان این بیع عند الامامیه. خب این پس خیلی مهم شد. جناب شیخ دارن ادعا میکنن که نفی خلاف راجع به بیعیه که یه همچین شروطی قیودی این دوتا قید داشته باشه، مشتری اشترا کرده باشد غیر مترقب لل اجازه، بایع هم بیع کرده باشد لنفسه. حالا ببینیم در کلام علامه این قیود اخذ شده در محل وفاق و محل اجماع و عدم خلاف یا نه. قال علامه فرمودند که لا یجوز ان یبیع عینا لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلمها، جایز نیست که بفروشد عین خارجی مبیعی را که لا یملکها، مالک اون عین نیست، و یمضی لیشتریها و یسلمها و برود تا بخرد اون عین را و تسلیم کند اون عین را. این که بفروشه جلوتر بعد بره اون رو بخره و تسلیم کنه، این جایز نیست، این بیع باطل است. و بهی قال الشافعی و احمد ولا نعلم فیه خلافا، و به همین مطلب قائل شده از شافعی و احمد ولا نعلم فیه، و ما علم نداریم در این حکم اختلافی را، یعنی اختلافی در بین امامیه نیست در بطلانش. لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تبع ما لیس عندک، بیع نکن اون چرا که نزد تو نیست. ولی اشتمالها علی الغرر، و همچنین به خاطر اشتمال این معامله بر غرر. چرا غرر؟ چون از طرفی معامله رو منجز کرده با مشتری، خب مشتری الان منتظر مبیعه، در صورتی که مبیع در ملک دیگری است، شاید او راضی نشه به فروختن مبیع به این آقای بایع فضول و هیچ وقت از ملک خودش خارج نکنه، وقت آقای مشتری سرش بی کلا میمونه. ولی اشتمالها علی الغرر، و به خاطر اشتمال این معامله است بر غرر. چرا؟ فان صاحبها قد لا یبیعها، چرا که صاحب این متاع، صاحب این سلعه، صاحب این عین، ضمیرها میخوره به اون عین، قد لا یبیعها، چه بسا که نفروشد اون عین را به این آقای بایع فضول، و هو غیر مالک لها، در حالی که این بایع فضول مالک این عین نیست، ولا قادرون علی تسلیمها، و قادر بر تسلیم این عین هم نیست، قدرت بر تسلیم این عین هم شرعاً نداره چون در ملکش نیست. پس بنابراین علامه دارن میفهمن به این دوتا دلیل، یکی قول پیغمبر اکرم لا تبع ما لیس عندک، دوم به خاطر مشتمل بودن این معامله بر غرر که این آقا نمیتونه بیاد و مبیع رو تسلیم کند به آقای مشتری، و مشتری ممکنه در اینجا در معرض خطر و ضرر قرار بگیره، معلوم نیست که بتواند این مبیع را بیاورد تسلیم بکند یا نتواند، چون معلوم نیست تسلیمش، این میشه جهالتی که خطر آفرین است، در معرض خطر است، به این میگیم اصطلاحاً غرر، لذا معامله باطل خواهد بود. خب اما لو اشترا موصوفاً فی الذمه، اما اگر اشترا کند چیزی را که وصف شده، اوصافش معینه اما کلیه، فی الذمه، سواء کان حالاً او مؤجلا، چه این که بیعش یا شراعش حال باشه یعنی نقدی باشه، یا مؤجل باشه یعنی سلم باشد، سلم یعنی جنس، نقد است اما، بله معذرت میخوام، سلم یعنی این که جنس نقد نیست اما ثمنش نقد باشه. به این میگیم معامله سلم. در مقابل نسیه که به عکس سلم هست، در نسیه جنس نقد، ثمنش نقد نیست، اما در سلم به عکس. در سلم جنس نقد نیست ولی ثمنش نقد هست. اینجا میشه سلم. جنس ما مؤجل باشه، یعنی اون کلی فزمه که از ما میخواد عجل و مدت دار باشه. مثلا بیا 6 ماه دیگه برای من 50 گونی برنج کذا و کذا با این اوصاف برای من بفرست، پولش هم نقدی الان میدم، ثمنش رو نقدی الان میدم. خب الان یه همچین چیزی رو ایشون خریداری کرده، چه حال باشد اون کلی فزمه، چه مؤجل باشد که بشه بیع سلم. اما هیچ مصداقی از مصادیق این برنج کلی نزد او حاضر نیست. خب آیا اینجا مشمول لا تبع ما لیس عندک میشه؟ جناب علامه هلی میفرمان فانه جائز اجماعا. این بی عند الامامیه بل اجماع جایز است و مشمول اون قول نبوی که لا تبع ما لیس عندک نمیشود. و حکی عن المختلف ایزن الاجماع علی المنع ایزن. همچنین حکایت شده است از مختلف علامه اجماع بر منع اون بیع فضولی. این بیع کلی و کاریش نداریم ما، بیع کلی از محل بحث ما خارجه، راجع بیع این شخصی که میشه بیع فضولی داریم بحث میکنیم. اجماع بر منع از اون بیع فضولی حکایت شده است. حالا جناب شیخ میخوان بفرمان که موضوع این اجماع چیه؟ چه بیع فضولیه؟ اون بیع فضولی است که اولا با البائع لنفسهی و ثانیا مشتری غیر مترقب اجازه هست، نه منتظر اجازه مالک، نه منتظر اجازه بایع فضول است که مالک ثانی میشه. این دو تا قید توی موضوع اجماع اخذ شده. خب اما این که قید اول بایع بیع کرده لنفسه، این روشنه تو موضوع اجماع اخذ شده. چرا؟ چون موضوع بحث عنوان مسئله‌ای که علامه ذکر میکنه اینه لا یجوز ان یبیع عینا لا یملکها و یمزی لیشتریها و یسلمها. این که میره او رو میخره که اینو تسلیمش کنه، معلوم میشه که این بیعو برای خودش انجام داده دیگه، والا معنا نداره بره از جیب خودش پول بده مالک اصلی بخرد او رو بیاورد تحویل مشتری اول بده، این معنا نداره که. لذا واضح هست که اینجا بیع کرده لنفسه، این مورد قبول. اما اینکه مشتری منتظر اجازه و مترقب اجازه نیست، این از کجای کلام علامه شما در میارید؟ جناب شیخ میفرمایند که واستدلاله بالغرر و عدم القدرت علی التسلیم ظاهر بل صریح فی وقوع الاشتراء غیر مترقب لاجازه مجیز بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع و تسليمه. جناب شیخ میفهمن استدلال علامه به غرر و عدم قدرت بر تسلیم که اومده به این دو تا مطلب استدلال کرده، ظهور دارد بلکه صراحت دارد در وقوع اشتراء غیر مترقب لاجازه مجیز، در این که این اشتراء واقع شده است بدون اینکه منتظر باشد مشتری نسبت به اجازه هیچ مجیزی، چه مالک اول چه مالک ثانی. بل وقع، بلکه واقع شده است این شراء بر وجهی که لازم می باشد بر بایع بعد از بیع تحصیل مبیع و تسلیمش. لازمه که بری آقا مبیع رو بگیری و بیاری، حالا میخواد مالک اول اجازه بده میخواد اجازه نده، خود تو میخوای اجازه بدی میخوای اجازه ندی. خب اینو از کجا در میاریم؟ از استدلال به غرر و عدم قدرت بر تسلیم. عرض ما این است که ما اینو نمیفهمیم حضرت شیخ چه ربطی داره؟ این که در اینجا اولا یه نکته، این که استدلال علامه استدلال خاصیه دلیل نمیشه که موضوع اجماع هم خاص باشه. موضوع رو علامه خودش مشخص کرده، ان یبیع عینا لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلمها، این موضوع اجماعه. این که حالا استدلالش خاصه مخصص موضوع حکم نمیشه، بلکه میشه یه اشکالی بر استدلالشون که آقا دلیل شما خاص از مدعاست، اما موضوع اجماع رو خاص نمیکنه. این اولا. ثانیا اصلا این استدلال اقتضای اختصاص نداره، موجب اختصاص موضوع نمیشه. استدلال علامه به غرر، این که غرر لازم میاد و عدم قدرت بر تسلیم، آیا فقط بر فرضی است که مشتری مترقب الاجازه نباشد؟ اگه مترقب الاجازه نباشد عدم قدرت بر تسلیم پیش میاد، اما اگه مترقب الاجازه باشد عدم قدرت بر تسلیم پیش نمیاد. چرا؟ اگر مترقب اجازه هم نباشه باز عدم قدرت بر تسلیم پیش میاد. چرا؟ چون که این آقا باید بره با رضایت مالک اصلی از او بخرد و شراء کند، خب اگه اون نفروشه بهش ایشون قادر بر تسلیم نمیشه. چه مشتری منتظر اجازه مالک اصلی باشد چه مشتری منتظر بر اجازه اون نباشد، در هر دو صورت ایشون در صورتی که مالک اصلی بیع بهش نکنه با رضایت خودش قادر بر تسلیم نخواهد شد. ربطی به ترقب اجازه مشتری یا عدم ترقب اجازه او نداره. قرارش هم همینطور. پس این قید ثانی از موضوع اجماع فهمیده نمیشه، از استدلال علامه هم فهمیده نمیشه. در نتیجه اجماع منعقد شده طبق ادعای علامه بر جایی که باید باع البائع لنفسه ثم ملکهو، در این صورت ما اجماع داریم بر اینکه این بیع باطل است، به ادعا و حکایت حضرت علامه علی الله مقامه الشریف، چه این که مشتری مترقب الاجازه باشد یا نباشد. فحین اذن، حالا عبارت جناب شیخ، اما نظر شیخ این است که نه، این اجماع بر بطلان فقط در جایی است که مشتری مترقب الاجازه نباشد و مورد روایات هم فقط در جایی است که مشتری مترقب الاجازه نباشد، در حالی که ما دیدیم نه در موضوع روایات مترقب الاجازه نبودن مشتری اخذ شده و نه در موضوع اجماع. فهین اذن لو تبایع الا ان يكون العقد موقوفا على الاجازه فاتفقت الاجازه من المالک او من البائع بعد تملکه لم يدخل في مورد الاخبار ولا في معقد الاتفاق. پس در این هنگام اگر با همدیگه معامله کنن آقای مشتری و بایع فضول، بر این وجه که بوده باشد عقدشون موقوف بر اجازه، یعنی مترقب الاجازه باشن، بر این وجه که موقوف بر اجازه بوده باشد، فاتفقت الاجازه من المالک، پس اتفاق افتاد اجازه از آقای مالک، او من البائع بعد تملکه، یا از بایع فضول بعد از اینکه تملک کرد مبیع را، رفت خرید مبیع را از مالک. خب وقتی اجازه وارد شد دیگه لم یدخل فی مورد الاخبار ولا فی معقد الاتفاق، دیگه داخل در مورد اخبار و در معقد اتفاق نمی شود، پس دیگه میشه صحیح. پس محقق تستری، شما که تمسک بین اخبار کردی تمسکتون بین اخبار باطل شد. ببینید جناب شیخ ورق رو 180 درجه برگردون. تا حالا، تا جلسه قبل که توضیح میدادیم میگفت انصاف اینه که ظهور دارد اخبار در بطلان این معامله که با البائع لنفسه ثم ملکه فاجازه، میگفت ظهور داره در بطلانش. اما حالا میفرماید که نه، مورد اخبار، موضوع اخبار جایی است که مشتری مترقب الاجازه بائع یا مالک اصلی نباشد. در ما نهنفی، حالا اگر فرض گرفتیم که مشتری مترقب الاجازه بود و بعدم اجازه آمد، دیگه صحیح هست معامله، از موضوع اخبار و روایات و معقد اجماع خارج است. و حالا که ما دیدیم نه، این مطلب همچنان داخل در موضوع اخبار و در موضوع معقد اجماع هست مترقب الاجازه بودن یا نبودن، هیچ قیدی در موضوع روایات و در اخبار وارد نمی کند. ولو تبایعا علا ان یکون اللزوم موقوفا علا تملک البایع دون اجازتهی، اگر تبایع کنن دو نفر بر این که لزوم موقوف باشد بر تملک بایع دون اجازت البایع، یعنی بیان با همدیگه معامله کنن بر این که بگن آقا لزوم معامله ما موقوف است به این که توی بایع بری این مبیع فضولی رو مالک بشی، مالک شدن شما رو منتظرش هستی، اما این که بعد از این که مالک بشی اجازه بدهی دوباره یا اجازه ندهی برای ما اعتباری ندارد، برای ما شرط نیست. پس لزوم معامله طرفین با هم قرار میذارن، آقای مشتری و بایع، موقوف است علی تملک البایع دون اجازتهی، موقوف است بر این که بایع مالک بشه، اما موقوف بر اجازه مجدد دادن بایع نیست. اگه اینجوری باشه چی؟ فظاهر عبارت دروس، ظاهر عبارت شهید اول در دروس اینه، انه من البيع المنهي عنه في الاخبار المذكوره، این هم از مصادیق بیعی است که نهی شده است از او در اخبار مذکوره، حيث قال و کذا لو باع ملک غیره ثم انتقل الیه فاجاز، جناب شهید فرمودند همچنین است اگر بفروشد ملک دیگر را، دیگری را، سپس منتقل بشود اون ملک به او، فاجاز بعد اجازه بدهد. ولو اراد لزوم البيع بالانتقال، حالا اگر اراده کرده باشد آقای مشتری لزوم بیع را به صرف انتقال مبیع به ملک بایع فضول، فهو بیع ما لیس عنده، پس این مصداق بیع چیزی است که نزد او نیست. به صرف انتقال اگر بخواد مشتری بشه مالک این مبیع و دیگه نیازی به اجازه بایع نباشه، اینم میشه از مصادیق بیع ما لیس عنده، و قد نهی عن و نهی شده است از این همچین بیعی. چرا میشه از مصادیق بیع ما لیس عنده؟ چون اون اجازه‌ای که بایع فضول بعد از مالکیت میدهد گویا به حکم بیعیست جدید، گویا به حکم بیعیست جدید، لذا وقتی اجازه میده دیگه بیع ما لیس عنده نمیشه، میشه به حکم بیع ما عنده. اما اگه اجازه نداده به صرف این که مالک این شده او بیع فضولی ممضا باشه و نافذ باشه، اینجا دیگه گویا عقد جدیدی بعد از مالکیت بایع فضول نسبت مبیع حاصل نشد، مقصود همون بیع ما لیس عنده و باطل خواهد بود. لکن الانصاف، جناب شیخ میفرماید که لکن انصاف ظهورها فی صورت الاولا، ظهور این روایات است در صورت اولا که مشتری مترقب هیچ چیزی نباشه، یعنی نه مشتری مترقب اجازه بایع باشه و نه حتی مترقب مالکیت بایع باشد، حتی مترقب مالکیت بایع هم نباشه، بگه من همین که اینو خریدم باید دست من برسونی، میخوای مالکش بشی میخوای مالکش نشی، میخوای مالک اول اجازه بده میخواد نده، میخوای خود تو بعد از این که مالکش شدی اجازه بدهی میخوای اجازه ندهی، باید اینو بری بیاری به من بدی. چرا؟ چون من پول دادم، من هیچ چیزی منتظر هیچی دیگه نمیمونم، نه منتظر مالکیت تو هستم نه منتظر اجازه احدی. جناب شیخ میگه انصاف این است که اخبار ظهور دارن در این صورت که صورت اولا باشه، و هی مولو تبایع قاصدین لتنجز النقل والانتقال و عدم الوقوف على شيء، و صورت اولا جایی است که تبایع کنن در حالی که قصد کردن تنجز نقل و انتقال را و عدم توقف بر هیچ چیز، نه حتی بر مالکیت بایع فضول هم متوقف نباشه. و ما ذکره فی تذکره که صریح فی ذلک، و اون چرا که ذکر فرمود علامه در تذکره مثل صریح میماند در این مطلب، حیث علل المنع بالغرر و عدم القدرت علی التسلیم، از اون حیث که تعلیل آورد جناب علامه منع از صحت این بیع را به غرر و عدم قدرت بر تسلیم، این که غرر لازم می آید و قادر بر تسلیم نخواهد شد. این دوتا دلیلی که آورده علامه صریح هست بر این که موضوع اجماع و روایات مال اینجاست که مشتری مترقب هیچ چیز نباشد، نه مترقب اجازه باشد و نه مترقب مالکیت بایع. حتی ما مشکالمون به کلام جناب شیخ اینه که نه، این دوتا استدلال هیچ ظهوری در این مطلب ندارد که مشتری باید مترقب هیچ چیزی نباشه تا این معامله باطل باشه. نه خیر، منقد اجماع اطلاق داره، مشتری چه مترقب باشد چه مترقب نباشد، بطلانی که در اجماع ذکر شده شامل حال این معامله خواهد شد. و اسرح منه کلامه المحکی عن المختلف فی فصل النقد و النسیه. بعد جناب شیخ میفهمد صریح‌تر است از کلام علامه در تذکره کلام خود علامه که حکایت شده است از مختلف در فصل نقد و نسیه. دیگه کلام علامه در مختلف رو جناب شیخ نمیارن. مسئله بعدی، ولو باع عن المالک فاتفق انتقاله الى البایع فاجازه. پس مسئله قبلی چی شد؟ این بود که اگر بیع کنن با این دوتا قید، توجه کنید که بایع بیع کنه لنفسهی و مشتری هم مترقب نه اجازه باشد و نه مترقب مالکیت بایع باشد، در این صورت باطل است بل اجماع و روایات. صورت دوم، لو باع لنفسهی، اگر بفروشه برا خودش ولی مشتری منتظر اجازه بایع یا اجازه مالک باشد، جناب شیخ فرمودن که صحیح است. صورت سوم، اگر باع لنفسه، بیکنه لنفسه، ولی مشتری منتظر مالکیت بایع باشد، همین که مالکیت بیاد برای مشتری کافی باشه و ولی بایع اجازه هم بدهد. حالا مشتری منتظر اجازه نبوده ولی بایع اجازه هم داده است، این رو هم جناب شیخ میفهمن صحیحه. مسئله چهارم، لو باع عن المالک، اگر بیع کنه از طرف مالک، فاتفق انتقاله الى البایع، پس اتفاق بیفته انتقال مبیع به بایع، یعنی نیتش این بود که ثمن به ملکیت مالک اصلی وارد بشه نه به ملکیت خود من بایع، ولی بعدن اتفاق افتاد و این مبیع به ملک خود بایع منتقل شد قبل از اینکه مالک اصلی اجازه بدهد. فاجازه، حالا که به ملک خود بایع وارد شد اجازه داد اون عقد فضولی رو که خودش بسته بود. فظاهر ایضا صحه، ظاهر باز همچنین صحت این معامله است. لخروجه عن مورد الاخبار، چون از مورد اخبار خارج است. اینجا انصافا صحیحه به نظر ما، این مورد از مورد اخبار و روایات خارجه، چون اخبار در جایی داره بحث میکنه که با عل نفسهی بیعو برا خودش انجام داده. نعم قد یشکل فیه من حیث و انال اجازت لا متعلق لها، بله چه بسا اشکال بشود در صحت این بیع از این حیث که اجازه متعلقی برایش نیست. چرا متعلقی برایش نیست؟ چون اجازه اگر میخواد تعلق بگیره به اون عقد فضولی، اون عقد فضولی بیع فضول بود للمالک لا لنفسهی، پس این اجازه که میخواد تعلق بگیره به اون عقد فضولی باید تعلق بگیره به بیع للمالک، در حالی که اجازه از ناحیه بایع است. اجازه از ناحیه بایع تعلق بگیرد به بیع للمالک، بعد نتیجهش بشود بیع لبایع. اینه که این اجازه با اون عقد فضولی با هم دیگه مطابقت ندارن. این داره اجازه میده، اجازه میدهد بیع را لنفسهی، در حالی که اون عقد بیع للمالک هست. پس اجازه ای که داره میدهد نمیتونه تعلق گرفته باشه به اون عقد، چون مطابقت بر اون عقد نداره. لان العقد السابق کان انشاء للبیع عن المالک الاصلی، چرا که اون عقد سابق انشاء بیع بود از طرف مالک اصلی برای مالک اصلی. ولا معنا لاجازت هازا بعد خروجه عن ملکه، و معنایی نیست برای اجازه این بیع عن المالک بعد از آنی که خارج شده است اون مبیع از ملک مالک، دیگه بیع عن المالک نیست. الان که میخواد اجازه بده، میخواد اجازه بدهد اون عقدی را که بیع عن المالک بود، در حالی که الان دیگه اون مالک مالک نیست. پس این اجازه مطابقتی با اون مجاز که عقد باشد ندارد. خب جناب شیخ میفهمد که و یمکن دفعه به من دفع بهی سابقا الاشکال و فی عکس المسئله، ممکن است ما دفع کنیم این اشکال را که اجازه با مجاز یعنی با اون عقد فضولی مطابقت ندارد. این اشکال عدم مطابقت رو میتونیم دفعش کنیم به من دفع بهی سابقا الاشکال و فی عکس المسئله، به اون چی که دفع شد به سبب او با اون جواب ما سابقا. چی دفع شد؟ الاشکال و فی عکس المسئله، اشکال در عکس این مسئله. عکس مسئله چیه؟ و هی ما لو باعه الفضولی لنفسهی فعجازه المالک لنفسهی، که اینم خیلی اتفاق میفته. عکس مسئله اونجاییست که لو باعه الفضولی، در صورت که فضولی بفروشد این ملک را، لنفسهی برای نفس خودش فروخته، فعجازه المالک، مالک اجازه داد بیع را، لنفسهی اجازه داد مالک برای خودش. آقای فضول میره مثلا فرض کنید که ماشین آقای زید رو بر میداره میره میفروشه برای نفس خودش. آقای زید خبردار میشه، میگه آقا ماشین منو فروختی؟ بله. میگه من اجازه دادم اون بیع را لنفس خودم. اینجام اجازه مالک اصلی که برای خودشه مطابقت ندارد با اون بیع فضولی که برای بایع فضول منعقد شده بود. خب هرچی اینجا شما جواب دادی گفتی این اجازه صحیح هست، ما جواب اینو در ما نحن فیه میدیم، میگیم اجازه ما نحن فیه هم صحیح هست. حالا جوابش چیه؟ جوابش این است که غرض بایع و مشتری در خود مدلول انشائی صیغه مدخلیتی ندارد. اونچه که اجازه بهش تعلق میگیرد مفهومی است که صیغه بر اون مفهوم دلالت کرده و انشاء شده اون مفهوم. تو اون مفهوم این که این بی برای چه کسی باشد برای چه کسی نباشد اصلا اخذ نشده. اونچه اخذ شده اینه که بیع تو این مبیع را در مقابل اون ثمن برای چه کسی، این یک مفهوم زائدی است خارج از عقد. این تو نیت متعامله اینه، دخلی به خود عقد نداره. لذا اجازه دقیقا منطبق است بر خود مجاز یعنی عقد. همچنین در اجازه هم نیت این که این اجازه برای کی باشه برای کی نباشه مدخلیتی تو خود اجازه نداره. مفهوم انشائی خود اجازه دقیقا مطابقت داره با مفهوم انشائی خود عقد و صیغه. لذا در هر دو صورت، اون صورت اول و عکسش، اجازه منطبقه بر مجاز است و مشکل برطرف میشه. مسئله پنجم، ولو باع لثالث معتقدا لتملکهی او بانیا علیه عدوانا، اگر بیع کند برای شخص سومی، آقا اصلا این بایع فضول نه برای نفس خودش داره بیع میکنه نه برای مالک اصلی بیع میکنه، برای شخص اجنبی سوم، معتقدن لتملکی، در حالی که معتقد است تملک اون شخص سوم را، او بانیان علیه یا بناشو گذاشته بر تملک اون شخص سوم، مثل اینکه آقای زورگیر قاسب سارق چند تا کارگر داره، کارمند داره، نوچه داره، این نوچه هاشو میفرسته تو بازار که اموال دزدی رو براش بفروشن. خب الان این جناب نوچهی که داره فروش میکنه اموال ارباب سارقش را، داره بیع میکند لعجل اون ارباب سابق، که اون ارباب سابق نه مالک اصلیه و نه خودشه، پس شد با الثالثه. معتقد یا تملکش را یا اینکه بناشو گذاشته است عدوانن بر اینکه این ارباب دزدم مالک این مال مسروقه بوده باشد. اگه اینطوری بیع کرد، فاین اجاز المالک، اگه مالک واقعی اجازه داد، فلا کلام فی الصحه، کلامی در صحتش نیست. بناءً علی المشهور من عدم اعتبار وقوع البیعان المالک، بنابر اون که مشهور است که معتبر نیست وقوع بیع در بیع فضولی به نیت این که از طرف مالک باشد. مشهور میگن این که بایع فضول نیتش چی باشه هیچ معتبر نیست. قول مقابل مشهور این است که میگن نه، بایع فضولی فقط در صورتی بیع فضولیش صحیح است که نیتش این باشه که مبیع رو از طرف مالک بیع کند، ولو اذنی نداره، اجازه نداره، ولی قصدش این باشه که برای مالک بیع کنه. اگر به این قصد بیع فضولی انجام شد، بیعش صحیح خواهد شد در صورتی که مالک اجازه بدهد، ولی اگر قصدش این نباشه، مالک هم که اجازه بده، اون بیع فضولی صحیح نخواهد شد. این نظر غیر مشهوره. اما نظر مشهور اینه که نه، فرقی نمی کنه قصد بایع فضول چی باشه، مالک اصلی که اجازه بده بیع صحیح هست. و ان ملکه الثالث و اجازه، حالا اگر مالک اصلی اجازه نداد در ما نحن فیه، همین آقای اجنبی شخص ثالث مالک شد و اجازه و اجازه داد اون بیع را، او ملکه البایع فاجازه، یا اینکه خود این بایع فضول مالک این مبیع شد، فاجازه، اجازه داد اون عقد فضولی را، فظاهر انه داخل فی المساله السابقه، ظاهر این است که این داخل است در مساله قبلی که چی بود، لو باع عن المالک فاتفق انتقاله الى البایع فاجازه. اونجا ما گفتیم صحیحه، اینجا میگیم صحیحه، هر چی اونجا گفتیم اینجا هم وارد میشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.